شما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همراه ما هستید همچنان در پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. اما وزارت امور خارجه آمریکا امروز جمعه از اتباع این کشور در عراق خواست هر چه زودتر آن کشور را ترک کنند. پیش از این سفارت آمریکا در بغداد از اتباع این کشور در عراق خواسته بود هر چه سریعتر کشور را ترک کنند. از سوی وزارت نفت عراق امروز جمعه اعلام کرد که وضعیت در تمامی میادین نفتی این کشور عادی است و تنها آمریکایی‌های شاغل در شرکت‌های نفتی خارجی بندر بصره را ترک کردند. به گزارش رویترز، وزارت نفت عراق اشاره کرده اتباع دیگر کشورها که در شرکت‌های نفتی کار می‌کنند از این کشور خارج نشدند. در این حال وزارت خارجه هلند از اتباع این کشور در عراق خواسته که در صورت امکان شهر بغداد را به مناطق امن ترک کنند. قانونگذاران جمهوری خواه در آمریکا حمایت قاطع خود را از تصمیم دونالد ترامپ برای حمله‌ای که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شد اعلام کردند. کوین مکارتی نماینده ارشد مجلس نمایندگان آمریکا گفت در نمایش عزم و قدرت رهبر کسانی را که به قلمرو حاکمیت ایالات متحده حمله می‌کنند زدیم. سناتور لیندزی گراهام از نزدیکان رئیس جمهوری آمریکا نیز در توییتی نوشت بهای کشتن و مجروح کردن آمریکایی‌ها به طرز چشمگیری بالا رفت. از سوی دیگر نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا گفت که کشتن قاسم سلیمانی به معنای تشدید خطرناک تنش هاست. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز جمعه اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به سمت فرماندهی این نیرو منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی خامنه‌ای فرمانده جدید نیروی قدس را از جمله برجسته ترین فرماندهان سپاه پاسداران در جنگ 8 ساله عراق و ایران نامید و گفت که برنامه نیروی قدس همان برنامه دوران فرماندهی قاسم سلیمانی خواهد بود. قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران بامداد امروز جمعه در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد از سوی نیروهای آمریکایی کشته شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش خود به خبر کشته شدن قاسم سلیمانی گفت همانطور که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند، ایالات متحده آمریکا هم دقیقاً همان حق را دارد. او افزود که قاسم سلیمانی مسئول کشتار اتباع آمریکایی و بسیاری دیگر از مردم بیگناه بود و ترتیبات اقدامات تهاجمی دیگری را نیز داده بود. او در مورد رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت که دونالد ترامپ قاطع با قدرت و سریع اقدام کرد و شایسته هر نوع قدردانی است. او گفت ما در مبارزه مستحق برای تامین امنیت، صلح و دفاع کاملا در کنار ایالات متحده آمریکا ایستاده ایم. و وزارت دفاع آمریکا آلمان میگوید به سربازان این کشور که نیروهای عراقی را آموزش میدهند دستور داده شده که پایگاه‌های خود را ترک نکنند. این دستور پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد صادر شده. در حال حاضر 130 سرباز آلمانی در پایگاه‌های در تاجی و بغداد به سر میبرند. در این ارتباط کریستینا روتسی سخنگوی وزارت دفاع آلمان گفته که آموزش نیروهای عراقی همچنان ادامه خواهد یافت. در حالی که آمریکا اعلام کرد در اقدامی دفاعی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را کشته و رهبر جمهوری اسلامی نسبت به انتقام سخت هشدار داده، روسیه معتقد است خاورمیانه با تشدید خطرناک تنش‌ها روبروست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
موسکو کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را اقدامی ماجراجویانه خواند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه ضمن ابراز نگرانی اعلام کرد به جای اینکه توجه به یافتن راه حل‌های مسائل پیچیده خاورمیانه معطوف شود، گام‌های برداشته می‌شود که باعث تشدید تنش‌ها است و آخرین اقدام از این دست نیست با عواقب دشوار برای ثبات و امنیت خاورمیانه همراه خواهد بود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت نظامیان آمریکایی به دستور سیاستمداران این اقدام را انجام دادند، زیرا سال جاری سال انتخابات در آمریکا است. همچنین یک نماینده وزارت خارجه روسیه که هویتش فاش نشده به خبرگزاری های روسی گفت قاسم سلیمانی مدافع پیگیر منافع ملی ایران بود و کشته شدن وی را به مردم ایران صمیمانه تسلیت میگوییم. این دیپلمات افزود روسیه همواره هشدار داده سیاست کوتاه‌بینانه آمریکا در منطقه باعث تشدید خطرناک تنش هاست. همزمان با این اظهارات، کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، کشته شدن قاسم سلیمانی را بدترین سناریوی ممکن برای منطقه دانست و در جمع خبرنگاران تصریح کرد. به احتمال زیاد درگیری ها میان نیروهای شیعه و آمریکا در عراق شدت می‌یابد و اگر به گفته وی ثابت شود، حمله آمریکا به حومه بغداد اقدامی تلفی جویانه نسبت به حمله به سفارت آمریکا در عراق بود، باید منتظر اقدام تلفی جویانه طرف مقابل باشیم. همزمان لنید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، مجلس سفلای روسیه، ضمن محکوم کردن حمله آمریکا ایران را فرا خواند از گام‌هایی که وضعیت منطقه را پیچیده‌تر می‌کند بپرهیزد. الکسی ورنکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌گوید کشته شدن قاسم سلیمانی پیامدهای بسیار مهمی خواهد داشت.
پیشبینی تحولات آتی بسیار دشوار است، اما به عقیده من اتفاق خاصی در روابط ایران و آمریکا رخ نخواهد داد. جنگ لفظی شدت می‌یابد، اما بسیار بعید از تنش‌ها به جنگ منجر شود. البته باید ببینیم اقدام تلافی جویانه ایران چه خواهد بود و از آن مهمتر چه کسی جانشین قاسم سلیمانی خواهد شد. قاسم سلیمانی نماد آنچه غرب ماجراجویی منطقه‌ای ایران مینامد بود و طرفداران و مخالفان فراوان داشت. مشخصا برای آمریکا کشته شدن وی پیروزی مهم تاکتیکی است، اما پیامدهای بلند مدت این اقدام جای سوال دارد. به همین وضعیت برای ایران نیز صادق است، زیرا برای نیروهای ملایم‌تر نفوذ این فرمانده تندرو مخرب بود و جایگزینی وی برای نیروهای محافظه‌کار آسان نخواهد بود. بدون اینکه ابعاد حقوقی و مثبت و یا منفی بودن کشته شدن قاسم سلیمانی را بسنجیم، باید اذعان کنیم کشته شدن وی صفحه جدیدی می‌گشاید. اکنون همگی از جمله در کرملین به آن چشم دوختند که تهران چگونه می‌خواهد این صفحه را پر کند، زیرا این تصمیم برای تحولات آتی در این کشور و کل خاورمیانه کلیدی خواهد بود.
بامداد جمعه کاروان حامل قاسم سلیمانی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد مورد حمله قرار گرفت و پنتاگون در بیانیه اعلام کرد با دستور رئیس جمهور آمریکا ارتش این کشور در اقدامی قاطع و دفاعی برای حفاظت از پرسنل آمریکایی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که در فهرست تروریستی قرار داشت را کشت. در واکنش رهبر جمهوری اسلامی گفت با رفتن قاسم سلیمانی کار او متوقف نخواهد شد و انتقام سختی در کار خواهد بود. او اسماعیل قانی که به گفته وی سالیان متمادی در کنار قاسم سلیمانی بود را به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران منصوب کرد. همدردی روسیه با ایران به دلیل کشته شدن قاسم سلیمانی در حال ابراز شد که مطابق گزارش هایی که هیچگاه رد و تایید نشده، فرمانده نیروی قدس سپاه به دفعات حتی زمانی که تحت تحریم های بین المللی بود به مسکو سفر کرد. رسانه های روسی به استناد منابع خود قاسم سلیمانی را معمار عملیات مشترک روسیه و ایران در سوریه لقب داده و نوشتند عملیات نظامی روسیه در سوریه با نام وی پیوند محکمی دارد، زیرا او بود که مقامات روس را برای مداخله نظامی در سوریه متقاعد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک بار دیگر خوش آمد میگم به شمایی که از این لحظه همراه ما هستید در این پوشش ویژه خبری تحلیلی امروز رادیو فردا. اما پس از حمله هوایی آمریکا به خودروی حامل قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و کشته شدن او در نزدیکی فرودگاه بغداد، قیمت نفت 3% افزایش پیدا کرد و بر اساس گزارش‌ها قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی به بالاترین حد خود در 4 ماه گذشته رسید. همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی از استکهلم سوئد. آقای علوی، فکر می‌کنید که چرا این اتفاق افتاد و قیمت نفت و طلا افزایش پیدا کرد؟
خب طبیعیه، با هر تحول سیاسی خطرناکی که میتونه بگه که تحول سیاسی بزرگتر بیانجامه و به هر حال حامل عدم اطمینان بازارهای مالی هم از بازار سکه، طلا یا فرضاً اوراق قرضه، سهام و حتی بازار نفت که الان هم یک بازار دیجیتال جهانی شده و تقریبا مثل بازار مالی هست، دچار نوسان میشه. در بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، خب قیمت نفت امروز نوسان داشته، نوسانش بیشتر از روزهای گذشته بوده، بین 3-4% افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه قیمت طلا افزایش پیدا کرده، اما منتها در مورد قیمت طلا باید گفت که عوامل دیگه ای هم بودن که مؤثر بوده، چون مسئله بسیار عمومی و در سطح جهان بوده، بنابراین نمیشه همش رو منتسب کرد به اتفاقی که در عراق افتاده. از طرف دیگه قیمت اوراق قرضه در منطقه یورو هم کاهش پیدا کرده و این هم میتونه یک نشانه باشه بر بالا رفتن عدم اطمینان، چرا که اگر کشمکش ایجاد بشه در منطقه، طبیعی است که این بازارهای مالی به نوعی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
پس شما فکر میکنید که این موقتی خواهد بود؟
در مورد اینکه به اصطلاح بازی زمانی که دوام خواهد آورد تردید وجود داره. اگر این تنش مقدمه تنش‌های بزرگتری باشه، طبیعتاً این به اصطلاح نوسان شدید و کاهش ارزش فرضاً سهام یا اوراق قرضه و بالا رفتن قیمت نفت ادامه خواهد داشت. منتها باید بیاد آورد که در چنین شرایطی معمولاً بازارها یک تنش روانی انجام میدن و منتظر میمونن ببینن آیا نشانه های دیگری نشان بر تداوم دریافت میکنن یا نه. اگر نشانه های دریافت بکنن، طبیعی است که با نوسان بیشتر و احساس عدم اطمینان این تحولات ادامه خواهد پیدا کرد. در غیر این صورت بعد از یک مدتی اگر این تنش ها ادامه پیدا نکنه، طبیعی است که دوباره بازار به اون خط اصلی خودش که از قبل ادامه داشته ادامه خواهد داد.
شما فکر میکنید که به طور کلی چه در واقع این رویداد چه پیامدهای اقتصادی خواهد داشت؟
این پیامدهای اقتصادیش رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. پیامدهای اقتصادی که برای ایران خواهد داشت و برای حاشیه به اصطلاح جنوبی خلیج فارس یا کشورهای اطراف، همچنین بخش سومش رو میشه گفت که برای کل جهان. منتها اگر این واقع در همین حد باقی بمونه و فروکش بکنه، طبیعی است که تأثیراتش محدود خواهد بود. اما در خصوص ایران این تحول، این واقعی که اتفاق افتاد، تأثیرش بیشتر از خواهد بود نسبت به سایر کشورها، مثلا کشورهای همسایه ایران یا بقیه کشورها. چرا؟ برای اینکه ایران در شرایط تحریمی قرار داره. الان انتظار میره که فرضاً نرخ بیمه برای ایران برای حمل و نقل کالا، هر نوع کالایی، اهم از کالای تجاری یا کالای مثلا انرژی یا فلزات، افزایش پیدا بکنه و این ایران رو تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد. از طرف دیگه بیاد بیاریم که ایران الان یک سری معاملات کوتاه مدت داره با کشورهایی، مثلا برای واردات گندم یا خاربار یا کالاهای اساسی، صادرکنندگان این کالاها با این به اصطلاح اتفاقی که افتاده الان دچار تردید میشن، یعنی اونها هم مطالبه سود بیشتری میکنن به خاطر ریسک هایی که بالا رفته و حمل و نقل گرانتر خواهد شد. در مجموع اثرات منفی خواهد داشت بر تجارت ایران با دنیای خارج و این اقتصادی رو که تحت تحریم هست رو بیشتر تحت فشار خواهد داد. و البته باید انتظار داشت که مصرف کننده، یعنی شهروندان معمولی ایرانی که ما می‌دونیم 70% اونها 7 دهک زیر خط فقر هستن، فشار زیادی میاد به فرضاً افرادی که معمولی که از دستمزدشون به هر حال ارتزاق میکنن، اینها زیر فشار قرار بگیرن، چرا که این تنش‌ها باعث افزایش قیمت خواهد شد و فشارهای تورمی هم شدت خواهد گرفت. البته اگر این تنش‌ها ادامه پیدا کنه به یک به اصطلاح تنش‌های بزرگتری بیانجامه، باید انتظار داشت که وضعیت به طور کلی صحنه عوض بشه و طبیعی است که اقتصاد ایران آسیب‌های زیاد بیشتری را خواهد دید در آینده، اگر این تنش‌ها البته ادامه پیدا بکنه. اگر این تنش‌ها کوتاه مدت باشه، طبیعی است که به هر حال با یک وقفه وضعیت برمیگرده به حالت عادی برای سایر کشورها، برای بازار جهانی نفت، برای بازار طلا. اما اثرات این به اصطلاح تحول اخیر بر اقتصاد ایران باقی خواهد ماند، چرا که اقتصاد ایران در مسیر ضعیف شدن خواهد، در سمت ضعیف شدن بیشتر قرار داره و هر نوسان کوچکی، هر آسیب کوچکی خیلی بزرگ می نماید برای این اقتصاد با این شرایط دشواری که داره.
بسیار سپاسگزارم. احمد علوی، کارشناس اقتصادی از استکهلم سوئد، که همراه ما بودید. اما سپاه پاسداران روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که از جمله به رهبر جمهوری اسلامی و شبه نظامیان هوادار جمهوری اسلامی در منطقه اطمینان می‌دهد که به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی انتقامی سخت خواهد گرفت. این نهاد نظامی این گونه پیش‌بینی کرده که کشته شدن فرمانده نیروی قدس فصل نوین و گشاینده جبهه‌های جدیدی در روند مقابله با اسرائیل و ایالات متحده در منطقه خواهد شد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، توسط ارتش آمریکا گفته است که انتقام سختی در کار خواهد بود. او وعده داده است که انتقام سختی در انتظار کسانی است که حمله دیشب او را کشتند. به گفته تحلیلگران، هدف قرار دادن خودروی حامل قاسم سلیمانی، فرمانده ارشد نیروی انتظامی و نماینده علی خامنه ای در خارج از ایران، پیامدهای گسترده ای در پیش خواهد داشت. کیانوش فرید گفتگویی با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن مشهد، انجام داده و از او پرسیده کشته شدن قاسم سلیمانی به عنوان بلندپایه‌ترین مقام نظامی برون مرزی جمهوری اسلامی ایران چه پیامدهایی خواهد داشت، چه در سیاست‌های داخلی و چه در سیاست‌های خارجی او در منطقه. محمد صادق جوادی حصار:
به طور قطع و یقین شخصی در این سطح که هم آشنا به مسائل داخلی، هم آشنا به مسائل منطقه و مشرف به مسائل نظامی و امنیتی باشه و به ویژه مورد اعتماد مقامات عالی و رهبری کشور باشه، به این سرعت ما نمیتوانیم جایگزین براش پیدا بکنیم. این بحث اول. بحث دوم این که در مناسبات منطقه‌ای بالاخره یه حفره اطلاعاتی ایجاد خواهد شد، یک خلأ ایجاد خواهد شد و ممکنه رفتارهایی که در آینده نزدیک بخواد اتفاق بیفته در پاره‌ای از مواقع دچار خطاهای احتمالی باشه به خاطر فقدان اطلاعات لازم، فقدان تجربه کافی. این در حوزه شخص آقای سردار سلیمانی است که تحقیقا یکی از کسانی بود که هم جنگ رو به خوبی تجربه کرده بود، هم بعد از جنگ رو تجربه کرده بود، هم نبردهای منطقه‌ای و پارتیزانی و عقیدتی رو تجربه کرده بود. خب کار جایگزینی ایشون کار مشکلی است برای جمهوری اسلامی از یه جهت. از جهت دیگه اینی که آقای سلیمانی برای جمهوری اسلامی و برای بخش برون مرزی ایران یکی از حلقه های استراتژیک منطقه بوده. استراتژی عوض نمیشه، اون ممکنه یکی از سرفصل های این استراتژی عوض بشه، یکی از حلقه های اتصال عوض بشه. به نظر من با تغییر آقای سلیمانی و حذف آقای سلیمانی، استراتژی جمهوری اسلامی در منطقه دچاره دستخوش تغییرات خیلی اصولی و بنیادی نخواهد شد. طبیعتا حذف ایشون احساسات نیروهای هوادار ایشون در سپاه، در ایران، در منطقه رو جریحه‌دار خواهد کرد و من گمان میکنم که مقامات جمهوری اسلامی یکی از کارهای سختشون این خواهد بود که باید عواطف و احساسات برافروخته ای که ناشی از ترور ایشون هست رو کنترل کنن، که کار خارج از قاعده و استانداردی از سوی نیروهای هوادار ایشون چه در درون ایران چه در خارج از ایران بروز نکنه.
فکر میکنید الان ایران چه گزینه هایی داره برای مقابله با این حرکت؟ به نوعی خب شوکاور بوده و رهبران جمهوری اسلامی هم در اولین واکنش هاشون تهدید کردند که آمریکا رو بی جواب نخواهند گذاشت.
در مقامی نیستم که بگم چه کاری میکنه. حدسیاتی که من میتونم بزنم همون حدسیاتی که آمریکایی‌ها دارن میزنن. آمریکایی‌ها اگر حدس میزنن که پدافند، یعنی پایگاه‌های اونها مورد هجمه قرار خواهد گرفت، پدافند اونها رو تقویت کردن، فضا را امنیتی کردن، تدابیر امنیتی پیرامون مقرهای خودشون در عراق، در منطقه و حتی در خود آمریکا رو افزایش دادن، این همون احتمالی است که هر صاحب تحلیلی میتونه بده. هر نقطه‌ای که بتواند مورد تهاجم قرار بگیره و تلافی این رفتار تلقی بشه، میتواند یه پاسخ انتقامی باشه، یه پاسخ مقابل باشه. ولی من پیشبینی رو میتونم بکنم چون مشرف به رفتارهای اطلاعاتی عملیاتی سپاه ایران نیستم، و نه به نظرم کار درستی است که این تحلیلی که ما میگیم این کار خواهد شد در فضا خطا در بیاد، اشتباه کرده باشیم. من فکر میکنم در پاسخ این رفتار تحقیقا آمریکا و منافع آمریکا و چهره‌های آمریکایی در منطقه مورد تهدید خواهند بود. این حدسی است که خود آمریکایی‌ها دارن می‌زنند. به همین دلیل هم است که تدابیر امنیتیشون رو افزایش دادن، پیرامون اماکنشون، پیرامون افرادشون و نقاط استراتژیک خودشون دارن. به نظر من جنگ فقط این نیست که بکشی. گاهی وقتی جنگ در دفاع، گاهی وقت جنگ در سکوت، گاهی وقتی تأمل، همه اینها تاکتیک‌های جنگی هستند. بنابراین این که ما الان انگشت تأکید بر این مسئله می‌ذاریم که خب حالا به خاطر ترور فردا سلیمانی فردا ایران ملزم یا موظف یا اصلا جزء برنامه‌هاشه که حتما یه نقطه‌ای رو در عراق یا در خاورمیانه یا در آمریکا و در یک نقطه دیگه دنیا بزنه و حتما این استراتژی ایرانه، این به نظر من چیز درست نیست. چون اگر همچین استراتژی اعلام بشه، حتی ممکنه به نام ایران یه اتفاق یه جایی بیفته و دشمنان سیاست‌های خاورمیانه ایران بخوان یه جنگ ناخواسته ای رو به ایران و آمریکا تحمیل بکنن و در نتیجه کاری رو بکنن که اون کار به نام ایران حساب بشه. من توی این قضیه احساس میکنم باید خیلی هوشیار بود.
درباره زمان این حمله چه فکر میکنید؟ آیا به نظرتون چرا الان این حمله صورت گرفت؟ آیا حسابی در کار بوده یا واکنش فقط به این اقدامات اخیر ایران بوده و این داستان حمله به سفارت آمریکا؟
اونطور که آمریکایی دارن میگن، دقیقا من از صبح دارم میشنوم، میگن که یک رفتار پیشگیرانه بوده. یعنی اطلاعات و اخباری که اونا داشتن این بوده که ایران به رهبری قاسم سلیمانی، شهید قاسم سلیمانی و هشت شعبی خواستن ضربه ای رو در عراق به آمریکایی‌ها بزنن و یا در خاورمیانه با اونا پیش دستی کردن و در حقیقت این رفتار پیشگیرانه. من فکر میکنم که اینا خطاهای محاسباتی است که ممکنه پیامدهای خیلی سخت و ناگواری داشته باشه. آمریکایی‌ها توی منطقه خاورمیانه و ببینید در محاسبه در مواجهه با ایران چندین بار تا حالا دچار خطای محاسباتی شدن. امیدوارم این دفعه دیگه دچار خطای محاسباتی نشن. احساس نکنن که ایران یک کشوری است که میشه به این راحتی مثلا باهاش درگیر شد، نیروهاش رو زد و تهدید کرد و اونا کوتاه بیان.
بله، گفتگوی همکارم کیانوش فرید بود با محمد صادق جوادی حصار. اما بشنوید تحلیل حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی رو در همین باره و درباره آینده روابط ایران و آمریکا.
قاسم سلیمانی در حقیقت سمبل و نماد مقاومت جمهوری اسلامی یا اون که جمهوری اسلامی مقاومت میگفت در مقابل آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بود و او توانسته بود که هم مبتکر، هم به وجود آورنده، هم طراح و هم مجری نیروهایی که به نیروهای قدس معروف بودند باشه و موفقیت چشمگیری در پیشبرد اهداف خودش در عرض این مدت داشته و شاید بتوان گفت که او در جمهوری اسلامی همتایی برای جایگزینی نداره. در حقیقت با کشته شدن او به وسیله آمریکایی‌ها و دستور مستقیم آقای ترامپ، جنگ‌های نیابتی وارد مرحله جدیدی شد و داره فرا می روید به درگیری های مستقیم و بنابراین این واقعه رو نباید که با هیچ واقعه دیگری نسبت به جمهوری اسلامی یکسان دانست و در حقیقت نقطه عطفی در نوع مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی خواهد.
بله، تحلیل حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی بود از آینده روابط ایران و آمریکا. همونطور که در خبرها هم گفته شد، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بامداد امروز جمعه 13 دی ماه در حمله در نزدیکی فرودگاه بغداد توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. بشنوید تحلیل رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی رو در این باره.
وضعیت امروز شبیه قماربازی است که اگر این قمارباز رو جمهوری اسلامی معرفی بکنیم و یک صاحب قمارخانه یا کازینودار که داراییش بسیار بیشتره، یعنی آمریکا. الان جمهوری اسلامی مقداری از دارایی خودش رو در یک ریسک، در یک بخشی از بازی از دست داده. حالا اگر بقیه دارایی خودش رو هم باز به قمار بگذاره، در نهایت این کازینو یا قمارخانه دار خواهد بود که برنده نهایی است. باید دید آیا آقای خامنه‌ای واقعاً حیات جمهوری اسلامی رو روی خط قرار خواهد داد با برخورد با آمریکا و اقدام تلافی جویانه یا خیر. این پرسش بسیار بزرگی است که ابهام ناشی از این پرسش باعث شده قیمت‌های نفت در منطقه بالا بره و خبر کشته شدن آقای قاسم سلیمانی تبدیل بشه به خبر روز دنیا. جمهوری اسلامی تا به حال می‌خواسته که خودش قدرتمند نشون بده. اصلا این طبیعت دیکتاتوری‌ها هست که خودشون رو در موزه قدرت معرفی بکنن، با کفایت معرفی بکنن و اوضاع رو در اختیار خودشون. اگر قاسم سلیمانی حالا به عنوان یک چهره معرفی میشه، همیشه به عنوان نماد سپاه قدس در جاهایی بوده که پیروزی های به اسم سپاه قدس ثبت شده، ولی در مقایسه با آمریکا امکانات امروز جمهوری اسلامی امکانات محدودی است. شما تصور بکنید که در نتیجه یک اقدام تلافی جویانه بعدی تأسیسات نفتی ایران هدف حمله نظامی آمریکا قرار بگیره و اون چی که آقای پومپیو ازش یاد میکرد، رساندن صادرات نفت ایران به صفر با از بین بردن تأسیسات نفتی ایران عملی بشه. آیا امکانات اقتصادی ایران امکان مقابله با فشارهای فزاینده آمریکا رو در منطقه خواهد داشت یا خیر؟ اینجاست که من بگم آیا علی خامنه‌ای به دنبال یک واکنش شهادتی و جهادی خواهد رفت، یا اینکه اونطور که در حرفای امروز آقای شریف هم دیده میشد تأمل میکنه و اول به دنبال برگزاری مراسم ختم قاسم سلیمانی، راه انداختن نمایش خیابانی در برگزاری مراسم خواهد رفت و بعد دیگر فراموش کردن گام به گام این موضوع. پرسشی که وجود داره پاسخش یقینا خیلی از معادلات سیاسی نظامی رو در منطقه براش پاسخگو باشه.
بله، امروز همراه شما هستیم در رادیو فردا با پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. فراموش نکنید که نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. 2042-02-2112-2113 یک راه ارتباط با ماست و شناسه @فرداگرام در تلگرام.
شاید با کشته شدن سردار آرامش به خاورمیانه برگرده.
من از پاریس زنگ میزنم در مورد مسئله امروز آقای قاسم سلیمانی. الان گوش میکردم آقایی که استاد دانشگاه در ترکیه هستن میفرمایند که اعضای عمومی یک قهرمان ملی بود. آقا از طرف از نظر شما ایشون قهرمان ملی هستن، از نظر ما ایرانی ها نه. و اگر اعضای عمومی اعلام شده، باز ما ایرانی اعضای عمومی اعلام نکردیم. دولت ایران که در کنار مردمش نیست این عزا رو اعلام کرده. و اگر فکر میکنی که این غمی هست برای مردم ایران، کاملا در اشتباه هستید. ما مردم ایران در ماه گذشته خیلی کشتار دادیم، خیلی خونا ریخته شده به زمین، خیلی مادرها و خانواده ها عزادار شدن و حالا نوبت این هست که عزادار بشن.
وقتی که از طریق خبرها شنیدم که قاسم سلیمانی توسط آمریکا کشته شده، توسط نیروهای آمریکا کشته شده، به یک مرتبه به یاد یکی از این سخنرانی‌های قاسم سلیمانی افتادم چند ماه پیش که میگفت بیا، خطاب به آمریکا میگفت بیا تو با من طرفی، بیا اگه جرأت داری بیا با من طرفی. دیدی قاسم سلیمانی نتونستی با آمریکا طرف بشی؟ این فقط سرنوشت تو نیست که رقم خورد، سرنوشت کل نظام جمهوری اسلامیه که در آینده بسیار نزدیک به تو خواهند پیوست، به امید آن روز.
سه روز گویا عزای عمومی اعلام شده. میخواستم خواهش کنم یک نصف روز هم به خاطر اون چند صد نفری که بنا به اظهار خود مقامات 85% بیگناه بودن، کاش اضافه کنن به این 3 روز بشه 3 روز و نصفی، نصف روزم برای اون عده به اصطلاح عزا اعلام بشه. خیلی بجاست که نگن فراموش کردیم از اونها.